خارجی، نماز خارجی متعلقه. مثلا متعلق، رابطه نماز و متعلق، متعلق یعنی اونی که نحوه تعلقی به هم دارن. اون در فرضی است که ما نسبت رو عرض و معروض بگیریم، اما اگه نسبت رو علت و معلول بگیریم دیگه اشکالات نیست. شما وجوب علت نماز خارجی باشه. وقتی میگیم که اینا متعلق حکمن، یعنی قراره که وجوب علت بشه برای تحقق نماز خارجی. متعلق تصویر بشه یعنی تصورش در مقام تصور باید وجوب متعلقش تصور بشه برای. اما اونی که واجب است یعنی وجوب قرار علتش باشه، نه اون متصوره بلکه اون نماز خارجی است. وجوب قرار، حکم قرار چه چیزی رو ایجاد کنه، یعنی در سلسله تحقق چه چیز باشه، فعل خارجی. در سلسله انتشار علت تامه نیست، مختزیه دیگه. یعنی اگر موانع عبودیت برطرف بشه، این فعل در خارج تحقق پیدا کنه. ما دنبال علت تامه نیستیم، میگیم در سلسله. سلسله یعنی او و اشیاء دیگه باید با هم زمینه بشن. اشکال کدوم کلمه آخوندو؟ تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه؟ اونم احتمالا اشاره کن. سلام علیکم. وجوب علت چی میخواد بشه؟
علت متعلق به در خارج هست. واجب میخواد که یک نماز در خارج شکل بگیره. خدا نمیگه واجبه، میگه نماز واجبه. یک نماز رو در خارج بگیره. کجا یک نمازی که در نماز واجب از در خارج هست یا نیست؟ اگر نیستش، ولی در ذهن من باشه که واسه وجوب میشه بگیره. بخواد که رو خود شما خود علت وجوب عمل علت شکل. علت
خب منظورتون از متعلق چیه؟ یعنی عارض و معروض؟ منظور اینه؟ بسیار خوب. طرف اضافه است. نه کنید، شما در محبت نگاه کنید، شما میل به آب دارید، درسته؟ و میل به آب شما حرکت است برای خوردن آب. خب میل به آب، شما میل به آب ذهنی دارید یا میل به آب خارجی دارید؟ اما بدون تصور در ذهن میتونید میل به آب خارجی داشته باشید؟ میتونید که آب رو در ذهنتون تصور کنید. این اصلا یه صورتی از آب داشته باشید. در حقیقت خارجه، ما گفتیم ذهن قنطره دیگه، گفتیم ما مستقیما که نمیتونیم آب خارجی رو بهش میل داشته باشیم، پس باید اول یه صورتی از آب داشته باشیم در ذهن، ولی اون صورت مرآت دیگه، مرآت یعنی وسیله است و پلیس برای اینکه من میل به خارج داشته باشم. همونی که واقعا مورد میل منه، یعنی محبوب واقعی من چیه؟ همین آب بیرونیه دیگه. الان متعلق اراده و میل شما چیه؟ سوال ما اینه. الان شما که میل آب دارید متعلق، پس خارج چیه؟ یعنی شما نمیتونید بگید این محبوب منه واقعا؟ چی؟ دور در فرضی است که عرض و معروض بدونید. آره دیگه، همین رو داریم عرض میکنیم. شما در اراده و میل چی خبره؟ شما میتونید مستقیما اراده به خارج داشته باشید، آبی که هیچ صورتی ازش ندارید بهش میل داشته باشید، میتونید؟ شما از آب هیچ صورتی در ذهن ندارید ولی بهش میل دارید، نمیشه. پس باید حتما از آب یه صورت ذهنی داشته باشید. اما اونی که واقعا متعلق میل شماست، آب بیرونی یا آب ذهنیه؟ آب بیرونی است. خب پس اون صورت ذهنی چیه؟ اون صورت ذهنی مرآت اینه، وسیله‌ای برای اینه. همون فنایی که آقایان گفتن، یعنی اصلا ما وقتی که در ذهنمون آب اومد هیچ توجهی نداشتیم که یه صورت ذهنیه، گویا ما داریم به آب خارجی میرسیم دیگه. پس ما میتونیم بگیم در حقیقت اونی که مطلوب ماست همین آب بیرونی است، نه آب ذهنی. البته ما بدون اون آب ذهنی هم به آب خارجی نمیتونیم برسیم. شما میگید که مولا وجوب بدون تصور نماز رو که نمیتونه جلب کنه، درسته؟ مثل ما که نمیتونیم به آب خارجی میل پیدا کنیم بدون تصور آب ذهنی، نتونستیم دیگه. ولی واقعا اونی که مطلوب و محبوب ماست همین آب خارجی است، نه آب ذهن. من مثال وضعم زدم براتون. وقتی شما اسم رو فرزندتون میذارید، یعنی میخواد اون صورت فرزند این نام رو داشته باشه، یعنی رابطه بین صورت و نام دارید برقرار میکنید، یا رابطه بین واقع و نام دارید برقرار میکنید، ولی به توسط صورت. این خب میگن متعلق اونه، میگیم پس چرا به این نماز خارجی میگی واجب؟ سرایت عرض کردیم، اون سرایتی که آقایون میگن فی الواقع همین است که ما میگیم دیگه. ثانیه و بالعرض، یعنی وقتی من میگم آب رو میل دارم، این آب مورد میل منه، یعنی دارید مجازن میگید آب مورد میل شماست، ولی آب مورد من. خب سومی میشه همینی که الان داریم عرض میکنیم. ما گفتیم سومی در حقیقت تعلق و حکم به معلم، حالا سوم و اول نمیدونم شما سومی که گفت فهمیدیم یعنی اولا میره به عنوان بعد میره معلم، اول یه چیزی اصلا حقیقت معلم اون پر. آره من خواستم که ترتیبی هر دو حقیقیه، اما خب برقراری خب اگه مرآت باشه دیگه اولا صورت نیست. یعنی شما اگر به صورت آب فقط به عنوان مرآت نگاه کردید، پس اولا اون نیست.
خیلی همین قبل از اینکه بگیم علاج معلول یا علت و سبب، یک تفسیری رو باید انجام بدیم.
خب این در فرضی درست میشه که ما صورت رو مستقلا در نظر بگیریم، اونجا میتونیم بگیم بله اول اومده رو این بعد سرایت کرده. مثل اینکه فرض کنید آب ریخ رو این لباس من و از این لباس هم ریخ رو لباس بعدی، یعنی رطوبت از این سرایت کرد به بعدی، هر دو واقعا مرطوبن، اول این مرطوب شد حقیقتا مرطوب شد، بعد به سبب مرطوب شدن این لباس زیرین هم مرطوب شد. این میشه سرایت این نحوه سومی که شما میفهمید. ولی سخن اینه که آیا صورت آب در ذهن شما واقعا و حقیقتا مطلوب بود یا صرفا مرآت بود؟ خب اگه اونا هم حرف ما رو بزنن که مرحبا به ناصرنا، یعنی شما میگید اونا هم واقعا اینو میگن، مشکلی نداره اونا هم واقعا اینو بگن، یعنی اونا هم دارن حرف ما رو میزنن و همه هم میشه همین قولی که ما میگیم. یک قول بودن شما نیست، همین قولیست که ما میگیم. فعل خارجی مستحب نکنید، شما همش نگاهتون عرض و معروضه، همین که میگید نیومده چون رابطه رو همش عرض و معروض میبینید. حالا فرض کنید رابطه علت و معلوله، یعنی وجوب نسبتش با فعل خارجی، من علت که میگم نگید علت تامه نه ممکنه نه، منظورمون جزء العله و مقتضیه، رابطه مقتضی و مقتضاست. اصلا وجوب مقتضیه برای افعال است در خارج یا وجوب مقتضیه برای نبود افعال است در خارج؟ حرمت، وجوب منظورم حرمت حکم، حرمت علت است یا مقتضی است برای نبود مثلا شرب خم در خارج؟ درسته؟ عدم مضاف. خب بعد متعلق تکلیف یعنی چی؟ متعلق تکلیف یعنی اون چیزی که تکلیف با او رابطه دارد، و چون تکلیف در حقیقت خودش به سان علت است، متعلق تکلیف یعنی معلول تکلیف. اگه شما به جای کلمه متعلق تکلیف بذارید معلول تکلیف، چرا باید باشه؟ معلول باید قبل از علت باشه؟ اصلا متعلق یعنی چی؟ متعلق یعنی اونی که به این ربط داره، انتصاب داره. متعلق علت یعنی اونی که با یه علت رابطه داره. شما همیشه متعلق رو عرض و معروض تصور کردید، میگید خب چجوری میشه؟ حالا اگر متعلق تکلیف یعنی اونی که با این تکلیف رابطه داره، پله اون عنوان قنطره است. مثل این که عرض کردم، شما وقتی که میخواد میل به آب پیدا کنید، بدون این که از آب هیچ تصویری داشته باشید میل پیدا میکنید؟ اون صورت رابطهش در میل شما و آب خارجی چیه؟ شما میتونید بگید اصلا من به آب خارجی میل ندارم، یعنی متعلق اراده و میل من آب خارجی نیست. میتونید اینو بگید؟ نمیتونید بگید. یعنی میشه شما میل به آب خارجی نه من که دارم؟ یعنی شما همونجا رو اگه بتونید رابطه رو تعیین کنید، اینجا رو میتونید رابطه رو تعیین کنید. بچی؟ متعلق به معنی که مقتضاست، رابطه شون رابطه مقتضی و مقتضاست، نسبت اقتضایی دیگه، رابطه مقتضی و مقتضا دارن دیگه. بله. خب چی باشه؟ یعنی یه چیز دیگه باید باشه یا نه؟ من از شما میپرسم که محبت و اراده ذات اضافه است یا ذات اضافه نیست؟ خب ذات اضافه، طرف اضافه چیه؟ پس این آب خارجی چه کاره یه؟ ما هم همین رو میگیم، چیزی بیش از این خب حالا فرض کنیم اونجا رو قبول کردیم، بعد چی میشه؟ خب نسبتش رو با این باید تعیین کنید. نکنید همه مشکل ما اینه که شما سرایت کرده معنای اول سرایت یا معنای سوم سرایت؟ اگه معنای اول سرایت باشه همین حرف ماست دیگه. سرایت یعنی این پلی بود برای این که حب و میل به این شیء خارجی تعلق بگیره. معنای سوم مشکلش چی بود؟ این بود که مستقلن اصلا اون محبوب ما نیست، چون ما اصلا اون رو فقط مرآت دیدیم، فانی دیدیم، حامل غرض هم نیست. احسنت. به حمله اولی نه به حمله شایه نکنید. ما در این جهت اتفاق داریم، حالا در اسم گذاری با هم اختلاف داریم. در این اتفاق داریم که وجوب و تمام صفات نفس باید یه چیزی در افق نفس داشته باشه خودش، چه میل، چه حب، چه اراده، چه کراهت، همه اینها. اما اون چیزی که در افق نفسه، نقشش صرفا مرآت و قنطره و سببه برای اینکه اون حالت نفسانی ما به شیء خارجی تعلق بگیره. پس تو این قضیه با هم اتفاق داریم. شما میگید اونه در افق نفس، ما اسمشو میذاریم متعلق، میگیم هر چی میخوان بذارید، مهم برای ما اینه که تکلیف خارج رو روشن کنید. یعنی شما اگر بگید که خارج مورد محبت من نیست، مورد اراده من نیست، مورد کراهت من نیست، حرف آیه صد درسته. آیه صد میگه تعدد عنوان کافیست، سرایت رو ما قبول نداریم. ولی اگر میگید که نه، به نحوی از انها سرایت داره، حالا سرایت ما میگیم شماره یک معنا داره، شما میگید شماره سه معنا داره، درسته؟ پس حرف آیه صد تمام نیست، میاد بحث بعدی که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنوان هست یا نیست. چه تکلیف محال دیگه؟ یعنی اگه قرار بشه که اراده و کراهت به شیء خارجی تعلق بگیره، سرایت کنه، چه سرایت شماره یک و چه سرایت شماره سه، بازم میشه اجتماع اراده و کراهت و امر و نهی. اصلا اسمش لازم نیست متعلق باشه، این میشه هم واجب هم حرام، اجتماع وجوب و حرمت میشه. حالا اسم این رو بذارید متعلق یا بذارید معلول، شما بگید آقا ما به معلول و حکم میگیم واجب، به معلول و حکم میگیم حرام. اگر شما غیبتی که طرف میکنه نمیگید این کارت حرامه، یعنی وصف حرام رو دارید بر فعل خارجی بار میکنید، درسته؟ اونم میگه نه، این کار من مثلا نهی از منکره، یعنی واجبه. پس غیبتی که من میکنم هم واجب است و هم چیه؟ و هم حرام است. یا میگه دفاع مثلا از مظلومه. پس داریم شما فعل خارجی رو متصف میکنید به واجب و حرام، این میشه اجتماع زده. متعلق چیه؟
حالا همین، اگه شما میگید که آقا چون فعل خارجی یه حکم ما از اندک برای فعل خارجیه، پس نمیتونه مثلا حرام مرده باشه، نه این که یعنی نه این باعث میشه که بگید ها این رابطه بین حکم متعلق علت معلول این اینجور نمیتونه حکم شما باید صورت مثلا خود نکنید بگید پس رابطه شون عرض معلول نیست، بگید پس متعلق ما فعل خارجی نیست، عنوانه. این مشکل هم پیش نمیاد، چون حکم در سلسله علل ایجاد عنوان نیست، فعل خارجی هست ولی در سلسله ایجاد مثلا اون عنوان ما نیست. بذار این باعث میشه که بگیم چون رابطه بین ارزان به حضور شما این حکم و فعل خارجی علت معلوله، پس باید بگیم متعلقش این نیست. بگیم نه، بگیم اونا هم رابطه شون علت معلوله ولی متعلقش فعل خارجی نیست، بعد متعلقش هم عنوانه.
نکنید به نظرم میاد نقاط بحث روشنه. ما باید دو نکته رو روش کار کنیم. یکی این که رابطه اون حکم و فعل خارجی چیه؟ وقت میگید بی رابطه با همه، وقت میگید رابطه داره، وقت میگید ما نمیتونیم به فعل خارجی بگیم واجب یا حرام، درسته؟ وقت میتونید بگید به فعل خارجی میتونیم بگیم واجب و حرام. پس ما باید رابطه حکم رو با خارج تعیین کنیم، کما اینکه رابطه حکم رو با اون صورت ذهنی هم باید تعیین کنیم. پس همه میپذیرن هم صورت ذهنی داریم هم فعل خارجی داریم، و حکم هم با فعل خارجی رابطه داره هم با صورت ذهنی رابطه داره، اما سنخ رابطهش با صورت ذهنی و سنخ رابطهش با وجود خارجی فرق میکنه. حالا اسمشو بذاریم متعلق، اسمشو بذاریم موضوع، اسمشو بذاریم معروض، اسمشو بذاریم معلول، فعلا سر این نام ها کاری نداریم. مهم اینه که اگر حکم با اون شیء خارجی رابطه داره و رابطش هم به گونه ایست که ما به فعل خارجی میتونیم بگیم واجب و حرام، پس در حقیقت اگرچه عنوان ها متفاوتن اما این فعل من هم میشه مثلا نماز، هم میشه غصب، هم میشه واجب و هم میشه حرام. حالا که شده هم واجب هم حرام، پس باز اجتماع ضدین شکل میگیره. پس باز باید چی بشیم؟ قائل به امتناع بشیم. صرف این که تعدد و عنوان بود و تعدد و عنوان هم چون عناوین هم متعلق احکامن مسئله تمام شد، نه، این مسئله تمام نمیشه. شما نسبتش رو باید با فعل خارجی بیاد در نظر بگیرید.
این چیز که اشاره دارم به اون درباره اینکه من الان دارم میگم، ولی من خواستم بگم مولا دو تا تدبیر متضاد رو هم دیگه جعل کرد. نه، من رو هم نقلی تصور خود مولا.
خب جعل کرد، جعل کرد مولا، یعنی نتیجه جعل او این شد که این فعل خارجی بشه واجب یا حرام یا نشد. مولا گفت که دفاع از ضعیف، دفاع از ضعیف واجب، غیبت حرام، درسته؟ خب سبب شد که این غیبت ما هم حرام باشه هم واجب یا نه؟ روشن شد عرضم؟ اصلا کار مولاست دیگه. مولا گفت دفاع از ضعیف واجب، بدگویی از کسی هم حرام. من الان دارم بدگویی میکنم به منظور دفاع، خب پس من هم دارم غیبت میکنم هم دارم دفاع میکنم، پس عمل من هم واجب است و هم حرام است. این وجوب و حرمت به چیه؟ به تشریع مولاست دیگه، نه به فعل من. چون مولا این چنین دو حکمی رو تشریع کرد، پس هم عمل من میشه واجب هم میشه حرام. تصور مولا صلات به ماه و صورت، به ماهی صورت نبود، صلات به ماهی فعل خارجی بود. به عبارت دیگه مولا اومد تمام نمازهای بیرونی رو با عنوان صلات تصور کرد. مثل که شما میگید سلام ما رو به همه رفقا برسونید، همه رفقا رو شما تصور کردید، البته تحت عنوان همه رفقا. پس مولا نیومد بگه فقط من صورت صلات رو کار دارم، او با واقع صلات کار داشت. واقع صلات رو از طریق چی دید؟ از طریق صورت صلات دید. پس وجوب رو برای واقع صلات برد، وجوب رو برای واقع صلات برد. مثل اینکه شما میگید همه رفقایی که اینجا هستن نفری 100,000 تومان چیکار کنین؟ ازشون بگیرید. ایدی بهشون بدید. این 100,000 تومان رو باید به این آقایونی که هستن بدن، نه ما به صورت ذهنی نفری 100,000 تومان ذهنی پرداخت کردیم. ما به صورت ذهنی هر کدوم از آقایون 100,000 تومان ذهنی پرداخت کردیم. اصلا صورت ذهنی نه، کنید صورت ذهنی پل برای خارجه. البته وجود ذهنی خودش یک بحث خیلی پرسر و صدایی در مجال خودش داره و که اصلا وجود ذهنی رابطه ذهن و خارج اون خودش بحثی داره، ولی فعلا ما حکم و اعتباریم دیگه. یعنی کنید حکم و اعتبار امرش با سهلتر از بحث‌های دیگه است. ما میخوایم بگیم وقتی که گفتیم همه ی آقایونی که اینجا نشستن نفری 100,000 تومان شما به عنوان ایدی های آینده بهشون پرداخت کنید، یعنی این آقایون خارجی رو باید 100,000 تومان بدید. پس ما در حقیقت برای این افراد خارجی 100,000. خب اون صورت ذهنی چیه؟ سبب قنطره پل مرآت حاکیه. ما بدون او که نمیتونیم آقایون رو تصور کنیم، باید با یه چیزی تصور کنیم. بردیم رو همون یعنی چی؟
بردیم رو عنوان
یعنی کی باید پول بگیره؟ افراد خارجی باید پول
بگیره؟ تعلق
اصلا تعلق نمیگیره به او. یعنی شما به صورت ذهنی نباید 100,000 تومان بدید. پس اون سبب ارتباط با خارجه. یعنی شما اگه بخواید برای این شیء خارجی یه چیزی قرار بدید باید به واسطه او قرار بدید دیگه، پس اون میشه سبب.
در هر حال متعلق هستی، یعنی مستقیم به این تعلق شما نمیتونید بگید این خارج الان اون چیزیست که امر من بهش تعلق داره.
یعنی اونی که من گفتم پول بدید واقعا خارجه یا صورت ذهنیه؟
نه ما واقعا
مستقیما یا واقعا دو تا بسته. ما نگفتیم مستقیما، ما خودمون میگیم سبب میخواد. وقتی میگیم سبب و قنطره یعنی چی؟ یعنی مستقیم نیست دیگه. پس ما در مستقیم و غیر مستقیم که با هم دعوا نداریم، ما همش داریم میگیم که قنطره. یعنی اونی که واقعا تکلیف بهش تعلق گرفته خارجه نیست. یعنی واقعا پول باید به کی داده بشه؟ به اون صورت ذهنی باید داده بشه.
اون میگم که نمیگه به صورت ذهنی بده، اون میگم به خارج بده.
مثل که بحث روشنه. شما باید یکم فکر کنید. بله این سوال خوبیه، ولی دیروزم بهش جواب دادم. گفتم به هر حال علیت آتش برای حرارت سبب شد که وصف معلولیت برای آتش وجود داشته باشه.
وصف معلولیت؟
آره دیگه. خب حالا یه وجوب قرار شد رابطه علت و معلول باشه دیگه، پس وقتی میشه واجب میشه اینه که معلوله دیگه. اون اتصاف و عروضی که گفتیم آخرش به اینجا رسید دیگه. گفتیم نسبت یعنی نسبت علت و معلول با خارج. حالا که نسبت و علت و معلول این واجب است یا حرام است، مثل این که این معلول است میشه. پس اتصاف و عروض به تبع این نسبته. بسیار خوب. ما بسم الله گفته بودیم یا نگفتیم؟ همین بسم الله نگفتیم طول کشید. صدق الله العظیم. نه خب خوبه دیگه، ما مستمع اشکالات رفقا هستیم
که
فکر میکنم بهترین سوال همین سوال آقای میهن دوست بود در کلام ما، ولی غیر از این سوال بقیهش روشن بود. این بود که اگر ما نسبت رو علت گرفتیم، بعد چجوری میخوام بگیم دو تا وصف واجب و حرام برش جمع میشه و هم میشه؟ چون میگه اگر نسبت رو نسبت عارض و معروض میگرفتید خوب بود، ولی نسبت علت و معلول گرفتید، بعد چجوری میگید هم واجب هم حرام؟ که منم جلسه قبل چون متفتن به این سوال بودم گفتم این حالا تا اونجایی که ما فهمیم. چی میفهمید؟ بسم الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اگه اجازه میفهمید آن 100,000 تومان قرار شد آیه زرعی بدن دیگه. آیه زرعی قرار شد 100,000 تومان. ایشون هم که مبناشون همون صورت ذهنیه، اونم 100,000 تومان ذهنی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد اللهم صل علی محمد و آل و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در این بود که آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نمیشه. فرمایشی را از مرحوم نائینی مطرح کردیم که مرحوم نائینی فرمودن که عناوین مأخوذه در احکام، عناوین امروز هم عرض کردم چون تو کلاس من، عناوین مأخوذه در احکام گاهی وقتا از سنخ عناوین اشتقاقی است، گاهی از اوقات از سنخ مبادی اشتقاقی است. و عرض کردیم که ایشون فهمن مبادی اشتقاقی اگر نسبتشون تساوی نباشد حتما حاکی از یک حقیقت متفاوت با مبدا دیگر، که حالا در بحث ما مثل عنوان صلات و غصب، شارع گفته صلات واجب است و از اون طرف هم گفته غصب حرام است. عرض کردم که یه استثناء دیگه مرحوم نائینی میزنن و اون اینه که اگر نسبت مبادی اشتقاقی عام و خاص مطلقاً باشه، ممکنه که مبادی اشتقاقی حاکی از یک جهت واقعی نباشن، عموم خصوص مطلق. اگه نسبتشون عموم خصوص مطلق باشه، میتواند ترکیب اونها ترکیب اتحادی باشه به اصطلاح خودشون. نکنید مرحوم نائینی فرمود در عناوین اشتقاقی، عناوین اشتقاقی یعنی اون عناوینی که بر ذات حمل میشن، یعنی شما علم رو بر زید حمل نمی کنید، عدالت رو بر زید حمل نمی کنید، اما عالم رو بر زید حمل می کنید، عادل رو بر زید حمل می کنید. عناوین اشتقاقی که خوندید تو بحث مشتق، اون عناوینی هستن که حمل بر ذات میشن، هر عنوانی که حمل بر ذات بشه میشه عنوان اشتقاقی. در عناوین اشتقاقی مرحوم نائینی فرمودن ترکیب ترکیب اتحادیه، ولی در مبادی اشتقاقی فرمودن ترکیب ترکیب انضمامیه. چرا ترکیب انضمامیه؟ چون همیشه در مبادی اشتقاقی باید یک جهت واقعی و حقیقی باشد که به لحاظ اون جهت ما بتونیم بگیم مبدا وجود داره. پس هر وقت در واحدی هم دوتا مبدا اشتقاق جمع بشه، پس دو تا حقیقت مغایره با هم وجود داره اما منضمن به هم. به خاطر این ما در مبادی اشتقاقی میگیم چی؟ میگیم ترکیب ترکیب انضمامیه. بعد مرحوم نائینی فرمودن اما اگه مبادی اشتقاقی بینشون نسبت تساوی باشه، نه اونجا هم میتونیم بگیم ترکیب اتحادیه. حالا امروز عرض امروز ما اینه که اگر بین مبادی اشتقاقی قرار شد نسبت عموم خصوص مطلق باشه، بازم میتونیم بگیم ترکیب اتحادیست، مثل جنس و فصل. مرحوم نائینی میفهمن جنس و فصل اینها نسبتشون عموم خصوص مطلقه، حالا که نسبتشون عموم خصوص مطلقه ترکیبشون میتونه اتحادی باشه، لازم نیست ترکیبشون انضمامی باشه، درسته؟ پس چون عناوینی که تساوی دارن و چون عناوینی که عموم خصوص مطلق دارن، اینا ترکیبشون اتحادیه، ولی اونهایی که نسبتشون غیر از اینهاست که میشه عموم خصوص منوج، ترکیبشون انضمامی است. این کلام مرحوم نائینی است. پس مرحوم نائینی میخوان بگن مبادی اشتقاقی مشروطه بر این که نسبتشون عموم خصوص منوج باشه، ترکیبشون ترکیب انضمامی است. سوال: در موارد ترکیب انضمامی اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع است؟ در موارد ترکیب انضمامی اجتماع امر و نهی جایز است یا ممتنع است؟ جایز است. چرا؟ چون دو شیء اند دیگه. وقتی میگید ترکیب انضمامی یعنی دو شیء منضم به هم، چسبیده به هم. جایز است یعنی اجتماع امر و نهی نیست دیگه، یعنی در یه چیز با هم جمع نشدن، یه چیزی واجبه یه چیزی حرام. در موارد ترکیب اتحادی اجتماع امر و نهی جایز است یا جایز نیست؟ جایز نیست. چرا؟ چون یک چیزن واقعا. خب مرحوم ناینی میفهمن اگر وجوب به مبدا اشتقاقی تعلق گرفت، اگه حرمت به مبدا اشتقاقی تعلق گرفت، ما قائل به جواز اجتماع امر و نهی میشیم، مشروط بر این که این دو مبدا نسبتشون اون خصوص من وجه باشه. مثال بحث ما صلات و غصبه، آیا هر صلاتی غصب است؟ نه. آیا هر غصبی صلات است؟ نه. آیا بعضی از صلات ها غصبند؟ بله. میشه عام خاص من وجه. خب صلات و غصب هم مبدا اشتقاقن، شما نمیتونید صلات و غصب رو بر ذات هم کنید. حالا که نمیتونید بر ذات هم بکنید، پس مرحوم ناینی میفهمن ما در صلات و غصب قائل به جواز اجتماع امرونه. پس بحث رو شما به صورت کلی مطرح کردید، عده‌ای کلن گفتن امتناعیم، عده‌ای هم کلن گفتن جوازیم. مرحوم ناینی میگن که نه، ما اینطوری نیستیم. ما میگیم اگه مبدا اشتقاق نسبت عموم خصوص من وجه جوازیم، اگر مبدا اشتقاق نیست عنوان اشتقاقی است ما امتناعیم. پس تفصیل قائل. این کلام مرحوم ناینی که خدمتتون عرض کردم، این تیکه آخرش مونده. خب چی میفهمه؟ همون اجود دیگه، همون اجود بحث اجتماع امرونه جلد یک، من شماره صفحه شدم نیست، اجود جلد یک بحث اجتماع امرونه. آی خویی میفهمن که کلام مرحوم استاد درسته، اما نه در صلات و غصب. ایشون میفهمن که این که ما تفصیل بین عناوین اشتقاقی و مبادی اشتقاقی قائل باشیم حرف درستی است. اونجا ترکیب ترکیب اتحادی است، اینجا ترکیب ترکیب انضمامی است. برهان هم همون بود که استاد گفتن، ما در موارد عناوین اشتقاقی اون چیزی که معروض عنوان است در حقیقت ذات، ذات هم واحده، حیثیت تعلیلیه دیگه، تقییدیه نیست، ولی در ارتباط با مبادی اشتقاقی گویا حیثیت تقییدی است. اما اشکال آقای خویی به مرحوم ناینی اینه که این فرمایش شما در مبادی اشتقاقی واقعی معنا داره. منظور ایشون از مبادی اشتقاقی، ایشون میفهمن مبادی اشتقاقی که خودش از امور انتزاعی نباشه، اما مبادی اشتقاقی که خودش از امور انتزاعی است، این حرف شما تمام نیست. پس حرف درسته اما نه در هر مبادی اشتقاقی. پس باز ما هم یه تفصیلی در کلام شما قائلیم، اون مبادی اشتقاقی که خودش از مقولاته، حرف شما درسته از مقولاته، ولی اون مبادی اشتقاقی که از مقولات نیست، یعنی امور انتزاعی یا اعتباری هن. امور انتزاعی یا اعتباری حرف شما حرف درستی نیست. چرا نیست؟ چون ایشون می فرماین ما در حمل امور انتزاعی ضرورتی ندارد که حقیقتی خارجیه داشته باشیم. ما در حمل امور انتزاعی ضرورتی ندارد که حقیقتی خارجیه داشته باشیم، بلکه ما میتونیم انتزاع کنیم یه امر رو از اشیاء متباین. مثلا به سقف میگیم فوق، به آسمان میگیم فوق، به یک پارچه رو سرمونه میگیم فوق، به اشیاء مختلف از سنخ مختلف میگیم فوق، درسته؟ خب اگر عنوان فوقیت بخواد حاکی از یک واقعیت باشه، این اشیاء متباین با هم دیگه چجوری میشه همش فوق باشه؟ پس این که ما به اشیاء متباین میتونیم بگیم فوق، این نشان دهنده اینه که عنوان فوقیت حاکی از یک حیثیت تقییدیه واقعیه نیست، و الا اگر یه حیثیت تقییدیه واقعیه بود، اشیاء متباین و بی ربطه به هم نمیتونست همش فوق باشه. خب حل مسئله چیه؟ حل مسئله اینی که فوقیت اصلا عنوان انتزاعیه، فوقیت که از مقولات واقعی نیست، خارجی نیست، فوقیت خودش یه عنوان انتزائی است. در عناوین انتزائی میتوان از اشیاء متباین یه عنوانی رو انتزاع کرد. خب حالا که میتوان از اشیاء متباین یه عنوانی رو انتزاع کرد، پس این عنوان یک واقعیت بیرونی و خارجی نداره، چون اگه داشت باید بین سقف و آسمان و پارچه و ده ها چیزی که بهش میگیم فوق، باید یک جهت مشترکی بینشون میبود در واقعیت خارجیشون. خب حالا که نیست، پس مبادی اشتقاقی چون حکایت از یک واقعیت بیرونی نمی کنن، میتونه ترکیبشون انضمامی نباشه. ترکیبشون چی باشه؟ اتحادی باشه. چون استدلال برای ترکیب انضمامی این بود که علم باید یه واقعیتی باشه، عدالت باید غیر از او باشه، فسق باید غیر از او باشه، که یکی بشه عدالت، یکی بشه علم، یکی بشه فسق، یکی بشه مثلا قدرت، اینا باید غیر از هم باشن دیگه، که بگه عدالت او بشه علم. ولی این در فرضی است که این مبدأ داره از یک امر واقعی خبر میده. اما اگر عنوان خودش عنوان ماهوی و متأصل نیست بلکه عنوان انتزاعی است، خب در عناوین انتزاعی که از یه واقعیت خارجی خبر نمیده. آقای خویی میفرمن که عنوان غصب و صلات یه عنوان انتزاعی هست و چون عنوان انتزاعی هستن هیچ مابعضاء خارجی ندارن. فوقیت مابعضاء خارجی نداره. شما نمیتونید علاوه بر اجزاء تشکیل دهنده سقف یه چیزی رو به ما در خارج نشون بدید، نکنید این فوقیت. مابعضاء خارجی ندارن. آی خویم و من صلات و غصب هم همینن، اینا مابعضاء خارجی ندارن. چون مابعضاء خارجی ندارن، پس از اون مبادی اشتقاقی نیستن که ترکیبشون انضمامیه، اینا هم ترکیبشون چیه؟ اتحادی است. یعنی همین سقف رو شما میتونید بگید فوق و میتونید بگید تحت. همین سقف، همین ذات، فوق به لحاظ ما، تحت به لحاظ بالایی ها. پس یک ذات واحد دو تا عنوان متضاد به خودش میتونه بگیره. اگه ما به ازای خارجی داشت میگفتیم آره اینو گفتیم فوق، اونو مثلا گفتیم تحت، اما ما به ازای خارجی نداره. به خاطر این ذات واحد میتونه دو تا عنوان متغایر و متفاوت بگیره. پس باز هم اینا شدن چی؟ ترکیب اتحادی، ترکیب انضمامی نشده. چی میفهمید؟ نه، صلات و غصب چیزی جز انتزاع از یک رفتار بیرونی نیست. اونی که در بیرون حرکت وقوف سکونه، ما به یک اعتبار بهش گفتیم نماز، به یک اعتبار بهش چی گفتیم؟ گفتیم قسم. پس حرف شما در کلیتش درست بود، اما در تطبیقش اشتباه بود. شما باید یک قید میزدید به فرمایش خودتون. اون قید چی بود؟ میگفتید مبادی اشتقاقی متأصل، مبادی اشتقاقی اصیل که ما به ازای خارجی دارم. اگه این باشه بله. خب پس این که حرف شما درست بود، بازم ربطی به بحث ما نداره. آخرش هم صلات و غصب شدن امتناع اجتماع امرونه، قائل به امتناع شد. این کلام آقای خویی است. حالا ببینیم چی میشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.